یک نژاد گاو هولشتاین رو پرورش میدن.
درسته.
شما تصور بفرمایید این اتفاقی که دو سال گذشته در مورد کرونا اتفاق افتاد و یه ویروس با این شکل کل جمعیت دنیا رو با خطر مواجه کرد.
بله.
یه بیماری پیش بیاد که نژاد هولشتاین بهش حساس باشه. البته نه تنها ما، کل دنیا دامداری‌های سنتی با مشکل مواجه خواهند شد.
بله.
و ما برای اینکه بتونیم با این مقابله کنیم به تنوعی احتیاج داریم که نژادهای دیگه‌ای وجود داشته باشن بتونن در مقابل این مقابل. این یه بخشی از موضوع هست که ما رو با خطر مواجه میکنه و یه بخش دیگه هم اینه که این منابعی که ما کنار گذاشتیم در واقع الان مستقیما ازشون استفاده نمیکنیم. وقتی کشاورزا ازش استفاده نمیکنن، از مزارع بیرون میره، اینها کسی اینها رو نگهداری نمیکنه. منابع کشاورزی چیزی نیستن که خودشون در طبیعت زنده بمونن و طبیعت اینها رو حفظ بکنه. تنها راه حفظ این منابع مثلا ارقام گندم یا دام‌های اهلی چیزی نیستن که در طبیعت زنده بمونن. اگه کشاورزا پرورش ندن خود به خود نابود میشن از بین میرن. بنابراین لازمش این بوده که ما مراکزی رو درست بکنیم، اینها رو که اگه در تولید فعلا استفاده نمیشن حفظ بکنیم برای شرایط خاص کشور. البته یه بخشی انجام شده، بانک‌های ژن بزرگی درست شده، ما بیش از 130-140 محل در کشور داریم که منابع ژنتیک رو نگهداری می‌کنیم، اما اینها به نسبت منابع ژنتیک کشور کمن، اینها مورد بی‌توجهی هستن، به هر حال از لحاظ بودجه، از لحاظ امکانات ضعیف هستن و بخشی از این منابع در معرض خطر انقراض قرار گرفتن و ممکنه برای همیشه از دست ما برن.
خیلی ممنونم آقای دکتر. آقای همراه ما باشید. آقای دکتر جلالی.
بله در خدمتم.
خواهش میکنم. آقای دکتر جلالی، من شاید استنباط من غلط باشه، اما من این برداشت رو از صحبت‌های هر سه مهمان محترم برنامه کردم که با توجه به مشکلاتی که در حوزه قوانین داریم، با توجه به ناشایستگی‌هایی که در انتخاب مسئولان ارشد در حوزه‌های زیرساختی داریم که جناب عالی هم اشاره کردید و اینکه برخی گونه‌ها در معرض انقراضن، در واقع هم محیط زیست، هم در واقع میشه گفت انجمن ژنتیک و مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی داره تلاش میکنه حفظ وضع موجود بکنه تا بلکه یه روزی به رونق برسیم. آیا برداشت من درسته و آیا این برداشت با مأموریت شما و دوستان دیگه در محیط زیست سازگاری داره؟ یعنی آیا مأموریت شما همینه یا باید خیلی فراتر از این باشه؟
من اول که حالا بدون تعارف تشکر کنم از اون عرق ملی شما و شجاعتی که دارید. ما ایرانی هستیم، اگر ایرادات و اشکالات را خودمون نبینیم، ضعف‌های نبینیم، برطرف کنیم، قوت‌های تقویت کنیم، قطعاً به آسیب خواهیم رسید. من اجازه می‌خوام قبل از توضیح این سوال شما برگردم به این نکته که من در صحبتام عرض کردم خدمت شما دکتر مدادی و دوستان شنونده اینها که اگر همینم مونده واقعا دلسوزی اون تخصص، اون در واقع عرقی بوده که این عزیزان با دست خالی انجام دادند. این منافات نداره. اگر کمترین امکانات را، بودجه را در اختیار نمیذاشیم، بریم ببینیم بودجه سازمان محیط زیست ما چقدر هست در مقایسه با بقیه سازمان ها. اون موقع به عمق فاجعه پی میبریم که این عزیزان با شاخه درخت آتش را باید خاموش بکنند، نه این که بگیم در واقع هلیکوپتر، امکانات، تجهیزات، بودجه و امثال داشته. ببینید من عذرخواهی میکنم به عنوان یه معلم، چون ایرانی هستم حرف ما میزنم، من وظیفم حرف حق زدن هست. ببینید ما یک مسئله داریم، یک به صفرها. اگر ما بی نهایت صفر داشته باشیم، صفر ارزش داره. اگه کنار یک صفر یه عدد یک قرار بگیره، 10, 100, 1000، 1,000,000، 1,000,000,000. اگر یه یک منفی کنار اون مجموعه قرار بگیره، منهای 10, منهای 100، گاهی در واقع یک سازمان به قهقرا میده.
بله.
وقتی متخصص نباشد هر چی بهش بگن میپذیره. اگه گفتن این طالاب را هم خوش بکنیم، این منافع را داره انجام میده. ولی اونی که متخصص هست، اونی که مادر دلسوز نه دایه هست، میگه من استعفام رو روی میز میذارم، این کار را به شما اجازه نمیدم، این کار به محیط زیست ما آسیب میرسونه نمیدونم چقدر وقت دارم.
یکی دو دقیقه آقای دکتر.
خب پس من اون مثال رو نمیزنم، اون مثال عینی رو نمیزنم که چجوری ما متخصصین ما بایگانی کردیم به کارها رو به افراد در واقع غیر کارشناس سپردیم.
آقای دکتر مثال رو هم بزنید یک دقیقه اضافه در قالب جمع‌بندی بفرمایید که دیگه از حضورت مرخص شیم.
ببینید در یکی از استانهایی که از نظر ذخایر آبای زیرزمینی خط قرمز بود،
بله،
یک بار با یکی از دوستان که هلند تحصیل کرده بود گفتم چه کار میگو؟ گفت من بازنشست شدم. خیلی ناراحت شدم ازش، گفتم تو این همه هزینه شده، رشته ذخایر آب زیرزمینی هست، این هست، این هست. گفت من یه چیز به شما میگم، اگر شما در واقع جای من بودی چه کار میکردی؟ من مسئول مجوز در واقع چاها بودم، بحث آسفای زیرزمینی بود، هر کس می اومدن قفلش میکردم، میگفتم که نه اینجا قرمز هست نباید داده بشه. از همه جا به من فشار می آورد سیاسی در واقع جایی دیگه که آقا بدید به اینها، اینا میخوان یه اشتغال ایجاد کنن، چهار نفر سر کار بیارن، یه تولیدی بکنن و فلان. گفت من نمیدادم. تا یه بار مدیر کل اومد گفت آقای فلانی چرا سخت گیری میکنی، بده بهشون. که حالا یه حرفی زد که من دیگه اینجا نمیزنم اون حرف را. گفت من به این نتیجه رسیدم که بوده نبوده من توی سازمان یکی هست، پیش از موعد بازنشست شدم. گفتم خیلی خب مجوز را خودت بده. این مصیبت را بر سر کشورمون آوردیم چون حرف نزدیم، چون نیومدیم حرف تخصصیمون را بزنیم. در خصوص ببینیم قوانین و ضوابط فرمودید که ما خیلی هم قوانین داریم ولی یک اجرا نمی کنیم. دو این که در واقع همون مجلس که اومده قوانین را وضع کرده نظارت نمی کنه که این برنامه پنجم، برنامه ششمی که در واقع تصویب کرده چقدر اجرا شده، این قانونی که در خصوص حفاظت از ذخایر ژنتیکی هست چقدر اجرا شده. طرح ملی ذخایر ژنتیکی می نویسیم، بعد 1% بودجه می دیم 14% پیشرفت می کنه، بعد جایی که بودجه ما به چیز می خوره می اینا کامل متوقف می کنیم، در سراسر کشور متوقف میشه. در حالی که میتونستیم از هزینه های غیر ضرورمون بکاهیم و این گونه طرحامون رو بتونیم حفظ بکنیم، لازم هست که هممون در کنار هم باشیم. انجمنها، سازمان محیط زیست، وزارت کشاورزی، همه کمک بکنیم. این ثروتی که هست اگر میتونیم الان بهره برداری کنیم، اگر نمیتوانیم حداقل کاری که میتونیم بکنیم با عنوان ایرانی این را حفظ بکنیم برای نسل‌های آیندهمون که بتونن بهره برداری کنن. پس لازم هست که توجه ویژه‌ای بشود به این ثروت ملی که عرض کردم ارزش اقتصادیش از نفت و گاز ما بیشتر هست. اگه توجه نکنیم این عزیزان ما با دست خالی کاری نمیتونن انجام بدن.
خیلی متشکرم.
فقط خون دل میخورن.
ممنونم آقای دکتر جلالی جواران، استاد تمام دانشگاه طبیعت مدرس و رئیس محترم انجمن ژنتیک ایران، براتون عرضی موفقیت میکنم.
خدا شما را حفظ.
خدا نگهدار شما. خواهش میکنم، خداحافظ.
خدا نگهدار.
آقای دکتر آقایی. جانم. آقای دکتر، آیا ما الان داریم ذخایر ژنتیکیمون رو حفظ میکنیم تا یه روزی که شایستگان در این حوزه بر مسند کار نشستند، یا کسانی که بر مسند کار نشستند شایستگی اینو پیدا کنند که از این ذخایر استفاده کنند و اون رو توسعه بدند، بیان و متیزیستمون رو، جنگلمون رو، منابع طبیعیمون رو درست بکنن؟ آیا الان کاری که شما دارید انجام میدید، مأموریتی که شما دارید انجام میدید اینه که این ذخایر رو حفظ کنید تا یه روزی که فرصت بشه، منابع کافی باشه، نگاه درست باشه، ایده های زیبا باشه، اونا رو درست کنیم، یا نه الان واقعا نگاه توسعه ای هم وجود داره؟
هدف از نگهداری منابع ژنتیکی استفاده از این منابع برای تولید ارقام و نژادها و سوشهای جدید هست.
یعنی الان داره استفاده میشه آقای دکتر؟
بله بله.
خب ببینید سوال آقای دکتر، سوال
قلزایی که در کشور کشت و کار میشن،
خب
اینا خیلی هاشون ارقام ایرانی هستن، با استفاده از ارقام ایرانی تولید میشن.
خب آقای دکتر ببینید، ما سوال اینجاست، بیشتر از 90% روغن مصرفیمون وارداتی است.
بله درسته.
اگه استفاده میشه واقعا ما چرا نتونستیم تو 10 سال گذشته، 20 سال گذشته وابستگیمون رو به واردات دانه های روغنی کم کنیم؟
ما ضعفیتی داریم جناب. ببینید ما 6 میلیون هکتار زمین آبی داریم.
بله.
در 6 میلیون هکتار با 80% آب کشور رو که داریم مصرف میکنیم،
خب
در 6 میلیون هکتار زمین یه مقداری محصول میشه تولید کرد. این بی‌نهایت نیست. با این تکنولوژی فعلی یه مقداری میشه محصول تولید کرد.
درسته.
اینم الان تو حد اکثر خودش تولید میشه.
صحیح.
و کشاورزان هم معمولا محصولی رو تولید میکنن که حد اکثر صرفه اقتصادی و بهره‌وری رو داشته باشه. لزوما هر محصولی در هر جای کشوری بیشترین بهره‌وری رو نداره. ما کشوری هستیم مثلا در حوزه باغبانی بهره‌وری بالاتری داریم، در حوزه تولید پسته ممکنه ما بهره‌وری خیلی بالاتری داریم.
درست.
لزومی نداره این آب حتما برسه به مصرف مثلا کلزا برسه یا دانه‌های روغنی برسه، ما در دانه‌های روغنی خود کفا بشیم. ما ممکنه پسته تولید کنیم، پسته رو صادر کنیم، با پولش روغن بخریم.
یعنی این نگاه آمایشی وجود داره؟
وجود داره و مسلما کشور ما کشوری نیست که با 6 میلیون هکتار زمین آبی بتونه همه محصولات کشاورزی خودش رو تولید کنه.
خیلی متشکرم.
با نیاز فعلی امروز.
ممنونم آقای دکتر جعفر آقایی، براتون آرزوی موفقیت میکنم.
قربان شما.
خدا نگهدارتون باشه. شما
خدا.
آقای دکتر حسن، ختام برنامه و جنبندی برنامه با جناب علی، اگر نکته ناگفته‌ای هست که فکر میکنید باید بهش پاسخ بدید خوشحال میشیم بشنویم.
خواهش میکنم. به عنوان فردی که به هر حال حدود 20 سال هست در سازمان حفاظت محیط زیست در سطوح مختلف کار میکنم، من فکر میکنم اگر در حوزه ذخایر ژنتیکی حیات وحش که مسئولیتش با سازمان محیط زیست هست، یک مسئولیت حفاظت، دو مسئولیت نظارت بر بهره برداری پایدار. ما مسئول بهره برداری نیستیم، مسئولیت نظارت بر بهره برداری پایدار هستیم.
درسته.
در حوزه حفاظت خب 11% از زیستگاه‌های کشور در اختیار ماست که بهترین و دست نخورده ترین و حفاظت شده ترین مناطق کشور به استناد آمار دقیق هست
و واقعا حفاظت شده است در واقع.
و به هر حال در مقایسه با مناطق دیگر که در اختیار سازمان محیط زیست نیست، از کیفیت زیستگاهی بسیار بالا، از تصرفات بسیار کمتر، از تخریب بسیار کمتری برخوردار هستند که واقعا با جان و دل و با اهدای بیش از 130 شهید محیطبان در این راه حفاظت شدن. در حوزه حفاظت من نمیگم موفق بوده سازمان محیط زیست، اما نسبت به بقیه عرصه‌های کشور در مقایسه بسیار موفق تر بوده. و در حوزه نظارت بر بهره برداری پایدار به هر حال چالش‌های قانونی و اجرایی جدی وجود داره که جاش اینجا نیست، اما نیازمند بررسی و اجرا و تصمیم گیری های جدی در سطح کلان کشور است.
خیلی از شما متشکرم. آقای دکتر محمد مدادی، مدیر کل محترم دفتر موزه ملی تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی سازمان حفاظت محیط زیست، برای شما آرزو موفقیت میکنم.
تشکر میکنم از جناب علی، مهمانان ارجمند و فرهیخته و شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم. بر شما هموطنان عزیز هم ممنونم که برنامه امروز چالش رو شنیدید.
سال دیگری هم گذشت، سال 1400 هم به پایان رسید با همه شیرینی ها و تلخی ها و فراز ها و پرود ها که در زندگی طبیعی است. زندگی مجموعه ای از همین فراز و پرود ها و شیرینی ها و تلخی هاست. اشاره کنم به چند اوج از حوادث ملت ایران، چند فراز، چند شیرینی بزرگ که یکی از اونها مسئله انتخابات بود. انتخابات حقیقتا مهم بود، بزرگ بود. در عین شدت بیماری همگیر، بیماری کرونا در اوایل سال 1400، مردم آمدن پای صندوق‌های رأی و رأی دادن، خیلی مهمه. در حالی که اجتماع دو نفر در یک نقطه خطرناک بود، اون روزایی که ما صدها نفر در روز تلفات داشتیم، شاید 500-600 و شایدم بیشتر، در یه چنین شرایطی انتخابات برگزار شد، مردم آمدن شرکت کردن و خب دولتی تازه نفس
از پخش رادیو اقتصاد با شما همراه هستیم. عذرخواهی میکنیم به خاطر مشکل پیش اومده و در ادامه همچنان با برنامه های این شبکه محضر شما خوبان هستیم. شما میتونید صدای رادیو اقتصاد رو بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز همراهی بفرمایید. به اطلاع شما شنوندگان عزیز میرسونم لحظه ملکوتی اذان ظهر به افق تهران در ساعت 13:07 خواهد بود. پروردگارا مستجاب کن امروز دعای کسی را که با اشکهایش تو را صدا می زند. حامی آن دلی باش که تنهاست، دستگیر دستی باش که درمانده است و رو به آسمانت دراز، و بیاموز به تمام عزیزانیمون که در دل خاک آرمیدند، و بیامرز تمام کسانی را که در دل خاک آرمیدند و ما دلتنگشانی. همراهان عزیز، با شنیدن برنامه پله پله تا ملکوت به استقبال اذان ظهر به افق تهران خواهیم رفت. التماس دعا داریم از محضرتون. پله پله تا ملکوت.
بخوان برای رهایی، بخوان برای علوم، بخوان به نام خالق خورشید و عشق را به اسم اعظم معشوق نور باران کن. بسم الله الرحمن الرحیم.
موجی و وسط ما از خود بریدن است، ساحل بهانه است، رفتن رسیدن.
ای آسمان که بر سر ما چرخ میزنی، در عشق آفتاب تو هم خرقه منی. والله که عاشقی و بگویم نشان عشق، بیرون و اندرون همه سرسبز و روشنی.
رو رو که نی عاشق ای زلفک و ای خالک، رو رو که نی عاشق ای زلفک و ای خالک، ای نازک و ای خشمک پا بسته به خلخالک.
دلگرم می شوی وقتی که می دانی با یک دعا و یک آرزو عوض می شوی. دلگرم می شوی وقتی که می دانی دل و دیدت تغییر می کند. دلگرم می شوی وقتی که می دانی تدبیر زندگیت به دستان بالا سری است. بانگاه دلت گرم می شود، همه چیزت به بهترین شکل عوض می شود.
او صاحب تمام کائنات است، او آفریننده زمین و آسمان است، او خالق تمام لحظه های ناب بندگی است.
با تمام دلم رو به سمت آشنای او می ایستم، تمام قد قد قامت عشق می بندم بر همین آستان امن.
به نام او که یگانه و یکتاست و پرستیدن تنها سزاوار و شایسته اوست.
به نام خدایی که مهربان ترینه. دوستان عزیز سلام، خوش آمدید به جمع ما در برنامه پله پله تا ملکوت. انشاءالله که با وجود فاصله های اجتماعی، فاصلتون تا ملکوت رضایت الهی روز به روز کم و کمتر بشه و لحظه های عمرتون پربرکت و انشاءالله در راه رضای حضرت حق.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت همه مخاطبین عزیز. خیر مقدم خدمت آقای دکتر رمضانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما. امام جماعت وارد مسجد میشه موقع نماز. نمازگزاران اومدن توی مسجد، همه از فضای اقتصادی ناراحت، هر کسی به تناسب موضوع خودش، یک کسی میگه اجاره ها گرون شده، یک کسی میگه قیمت ها مرتبا نوسان داره، یک کسی میگه من بچه بیکار تو خونه دارم. همون بچه بیکاری که ایشون هم داره ممکنه تو مسجد باشه، وقتی باهاش صحبت میکنه میگه چرا کار نمیکنی؟ یا آقا کار گیر نمیاد، شغلی نیست، ما که حالا نمیتونیم پولدار بشیم، ما نمیتونیم خونه تهیه کنیم. از اون طرف دختر خانم ها توی مسجد خیلیشون ازدواج نکردن، با اونا هم که صحبت کنیم میگن آقا شغل نیست که بیان. مثلا با خانواده صحبت میکنیم آقا پول نداریم جهیزیهشون رو بگیریم، و فضای اقتصادی الان خیلی نامطلوبه نمیشه. از طرفی با جوونی شما مواجه میشی که وقتی که این حرفا که زده میشه بعد نتیجه میگیره، میگه بله آقا شما چی دارید میگید از نقش آفرینی مسجد توی اقتصاد؟ اصلا ما چی کار میتونیم بکنیم؟ تهش ما دنبال این هستیم که درسمون رو بخونیم بریم خارج از کشور. اینجا که نمیشه کار کرد، اینجا که جای رشد نیست، اینجا جای فعالیت نیست، یه عده دارن فساد میکنن، مردم هم دارن سختی میکشن. خب ما با یه همچین فضای ذهنی مواجه هستیم. این فضای ذهنی حاکی از اینه که یک تفکر مثبت رو به جلوی توش نیست. قاعدتا کسی اگه اینگونه فکر کنه، که اتفاقا خیلی ها اینگونه فکر میکنن، انگیزه ای هم برای کار نداره. یعنی صبح که از در خونه میره بیرون، حال و حوصله این که خیلی شاداب سر کار حاضر بشه رو نداره. اگه میره در مغازه با مشتری خیلی حوصله گفتگو صحبت نداره، اگه راننده تاکسی سعی میکنه صحبت نکنه که خیلی به مشاجره نیانجامه و احساس میکنیم همه قبول داریم که اوضاع خرابه. از طرف اگه نوجوونه خیلی راحت میتونه از زیر کار و مسئولیت در بره که بله شرایط اینجوریه، منم نمیخوام اون نقش آفرینی که باید انجام بدم رو انجام بدم. خیلی موقعا حتی از این بیکاری و بیانگیزگی وارد آسیب‌های اجتماعی میشن و مباحث از این قبیل. خب خانم‌ها هم که دارن زندگی میکنن وقتی که میبینن اینجوریه با یه سری چیزا خودشون رو سرگرم میکنن یا خودشون رو سرگرم میسری فعالیت‌ها میکنن که خیلی به خیلی از موضوعات فکر نکنن، یا اینکه به این نتیجه میرسن که مثلا آقای خونه درآمدش مکفی نیست، منم باید برم کار بکنم. این میشه نتیجه گیری که ما از این فضای ذهنی اقتصادی داریم. خب امام جماعت با همچین چیزی مواجهه، چی کار کنه؟ اول باید این رو بدونیم که این فضای ذهنی یه بخشش حاصل فکراییه که افراد دارن، این تفکرات رو انگیزه های افراد اثر میذاره، انگیزه هاشونی که حال دارن کار کنن، کار جدید شروع کنن یا نه، اخلاقیاتشون و خلقیاتشون چه اتفاقی براشون میفته، آیا نسبت به دیگران وقتی میخوان صحبت کنن کسی رو به فعالیت اقتصادی تشویق میکنن یا وقتی میخوان به فعالیت اقتصادی تشویق کنن به فعالیت اقتصادی سالم تشویق میکنن یا میگن آقا این حرفا چیه، تولید چیه، شما برو سکه بخر، ارز بخر بفروش، همه دارن میبرن، آقا شما هم بیا ببر، ما که مسئول مملکت نیستیم، تولید اصلا جواب نمیده. میگن حالا تولید، این حرفا حرفای خوبیه ولی اون چیزی که واقعیت اقتصاد کشور ماست چیز دیگری است. این میشه بحث انگیزه ها. در حوزه رفتار هم میبینید بله دقیقاً همین مدل فکر، همین مدل انگیزه، آقا میره تو مغازه و وقتی که مثلا یه قیمتی رو با خریده قدیم خریده خیلی سریع برچسبش رو به روز میکنه، به قیمت روز میفروشه در حالی که خرید قدیمش بوده، باید یک سود منطقی روش بکشه. ولی وقتی میپرسی آقا چرا قیمت اینا روشو پاک کردی برچسب جدید، یا قیمت ها رفته بالا، ما که نمیتونیم اونجوری که مثلا قبلا خریدیم با همون درصد سود بفروشیم، قیمت خودتون داریم این فلان چیز گرون شده فلان چیز. یعنی من یه مثال زدم که تفکرات اقتصادی یعنی نگاه ما به اقتصادمون چیه، بعد چه انگیزه‌ای بر ما ایجاد میکنه و آخر تو رفتار ما چه تأثیری داره. اگر مغازه دار اینجوریه، اگر کارمند از کارش میزنه میگه آقا شما چرا از کارت میزنه، می آقا این حقوقی که ما میگیریم که کفاف زندگیمونو نمیده که، این وضع اقتصادی من برای چی دل به کار بدم، تازه باید حقوقم هم بدم، همین حد قدیم هم که میدن خیلی هم کمه، منم دنبال این هستم تو فکر هستم که تو ساعت کاری بعد از ظهر برم چه کاری رو انجام بدم. اگر کارآفرینه یا مثلا فعال اقتصادیه خیلی موقع دست از کار میکشه، دست از طراحی میکشه، با اینکه میتونه خیلی کارهای زیادی رو انجام بده، کارهای مثبت رو به جلو رو انجام بده، میگه آقا نه مسئولین همراه نیستن، مردمم که شاکیان، پس اصلا نمیشه کار کرد.
خوبه، اینا دقیقا همون مسائلیه که ما دادیم. حالا من امام جماعت یا یک امام جماعتی میاد از شما میپرسه این وضعیت وحشتناکی که فرمودید توی مثلا محله ما، مسجد ما حاکمه، من امام جماعت چی کار میتونم بکنم؟
وقتی صحبت میکنیم از فکر اقتصادی، از انگیزه اقتصادی و از رفتار اقتصادی یعنی چی؟ یعنی همین مسائل روزمره‌ای که ما باهاش مواجه هستیم. اولین کاری که ما باید بکنیم مسئله شناسیه. خب امام جماعت باید بیاد ببینه که آقا واقعا مسئله فکری ما در عرصه اقتصادی چیست؟ اون ریشه مسائلی که ما رو به اینجا رسونده که ما داریم اینگونه فکر میکنیم چیست؟ آیا واقعا اوضاع اینطوریه که ما داریم از عینک خودمون نگاه میکنیم؟ یعنی افراد عموما با عینک فردی خودشون به اقتصاد نگاه میکنن، اما یه کسی که میخواد فکر یه نفر رو ارتقا بده باید با یه عینک بالاتری نگاه بکنه، یه افقهای جدیدتری رو نگاه کنه و افق اون فرد رو ارتقا بده. فرد الان میاد میگه مسئله من درآمده، الان مثلا مشکل داریم تو حوزه درآمدها و مباحث مختلف، که البته ما در جلسات قبلی در مورد مسجد و مدیریت هزینه ها بحث کردیم، مسجد و معیشت بحث کردیم، مسجد و مسکن بحث کردیم، مسجد و نیازهای اصلی مثل خوراک و پوشاک بحث کردیم، گفتیم که چجوری میشه یه سری نقش آفرینی ها رو ایجاد کرد، گفتیم که باید مسجد مسئله شناسی داشته باشه، بر اساس مسائل مسجد باید نقشه راه داشته باشه، عناصر فعال اقتصادی محله رو باید شناسایی کنه، با اینا باید وارد گفتگو بشه، یک نقشه جامعی برای اقتصاد محله باید این مسجد بتونه، حداقل اگه خودش هم نمیتونه طراحی کنه، عناصری که میتونن این رو طراحی کنن جمع کنه و وارد بحث مدیریت اجتماعی بشه. اگه بکشه کنار تحولات اقتصادی میره جلو، مسجد هم باید دنبالش حرکت کنه. اما در حوزه این که خب حالا این تحولات رو ما چجوری توش نقش آفرین بشیم گفتیم، باید نیرو انسانیت رو شما بسازی. خب